جونشو باید بریزه کف دستش بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزه.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفان. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خدای عزیز، خدای مهربان، خدایی که گل را که خلاصه بهشت است آفرید تا در لحظه دیدار دست هامون خالی نمونه، خدایی که عشق را آفرید تا بهانه‌ای برای به سمت همدیگر دویدن داشته باشیم، و خدایی که سلام را آفرید تا در کوتاه‌ترین عبارت تمام دلمون رو خدمت شما نازنینان ارائه کنیم. پس سلام، شبتون بخیر، به برنامه ملاقات رادیو گفتگو خوش اومدین. امشب هم بر سر آنیم که گرز دست براید، دست به کاری زنیم که قصه سراید. امشب هم در برنامه ملاقات میخواییم گفتگوی صمیمانه اما علمی داشته باشیم با یکی از صاحب نامان و صاحب نظران حوزه علم، ادبیات و زبانشناسی کشورمون. پس با ما همراه باشید لطفا. برای اینکه از نکته نظرهای شما نازنینان بیشتر استفاده بکنیم، شماره پیامک ما 30010-35 هست و شماره تلفن‌های ما 2786-10-35، 2265-2285. با ما در تماس باشید، زنگ بزنید، پیامک بدید تا بتونیم از نکته نظرهای شما هم در تهیه و تولید برنامه استفاده بکنیم. در ضمن نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. این نرم افزار رو اگر روی گوشی هاتون ندارید لطفاً نصب کنید تا از این طریق به صورت زنده یا به صورت آرشیوی در خدمت شما باشیم و انشاءالله برنامه ملاقات امشب رو گوش کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست، همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تا ساعتی بعد هم فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو هست که میشه استفاده کرد. آدرس این وبسایت هم هست radiogoftogu.ir. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر با برنامه ملاقات یا در شب نشینی امشب با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو.
دیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
همون گونه که لحظاتی پیش عرض کردم، امشب با یکی از پژوهشگران و صاحب نظران و صاحب نامان کشورمون در حوزه زبانشناسی، فرهنگ و ادبیات گفتگو داریم. سرکار خانم دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه، درست میگم خانم دکتر؟
بله.
استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت، سازمان کتاب‌های درسی، و متخصص آموزش زبان و فرهنگ. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. شب شما بخیر باشه.
حال شما خوبه انشالله؟
خیلی متشکرم، الحمدلله. بله.
خانم دکتر زهرا ابوالحسنی رو چقدر می‌شناسی؟
با سالای سخت شروع کردین آقای دکتر.
سخت نیست، خیلی ساده است که.
آره، متأ تو دنیای پرشتاب امروز که خیلی درگیر فضاهای غیر خودی هستیم، بله خیلی سخته جواب دادم به این سوال. هر چنگاهی یه توقفی میکنم، سری به خودم میزنم، هر شب راجع به خودم و کارهام فکر میکنم، راجع به هویت خودم، اینکه چه دارم میکنم. بله یه وقتایی به خودم سر میزنم و تا حدی سعی کردم حداقل تو این سن که رسیدم خودم بشناسم.
آخرین باری که خانم دکتر ابوالحسنی رو دیدی کی بود؟
همین دیروز.
یعنی صبح خودتون رو ندیدی؟
اگه منظورت تو آینه است، بله حتما دیدم، منظورم که در درون خودم یک، حالا یک مکاشفه ای کرده باشم و خودم رو یه زیر و روی کرده باشم، تقریبا شب ها این کارو میکنم.
یعنی شب ها روز گذشتتون رو، روز سپری شدتون رو مرور میکنید؟
روزهای سپری شدم و شاید هر شب این اتفاق نیفته، ولی سعی میکنم که هر چند وقت یک بار یک سری به خودم بزنم و خودم.
خیلی خوب، خیلی خوب. اصلا چقدر خوبه که آدم خودشو یه بار مرور بکنه. تو بودی که این کارو کردی، تو بودی که این حرفو زدی، اگه نمیزدی بهتر نبود، کاش دوبار میگفتی.
همینطوره. بله بله.
خب میشناسیش؟
فکر میکنم دیگه بله میشناسمش، تا یه حد حداقل 90% میشناسم.
چند ساله با خانم دکتر ابوالحسنی آشنایی؟
سن واقعی ما بگم، سن آشنایی ما بگم.
سن آشنایی تو
رو؟ سن آشنایی ما میگم حدود، فکر میکنم حداقل 40 سالی هست.
40 سالی هست، یعنی 50 سالتونه. خب اگه دوباره ببینیش بهش چی میگی؟ ازش تشکر میکنی؟
آره،
ازش گلایه میکنی؟
آره اتفاقا چیزی که به ذهنم رسید این بود که یه جاهایی ازش واقعا تشکر میکنم. یه جاهایی بهش میگم برگرد و یک بار دیگه مرور کن. یه جاهایی ازش میخوام یکم سریع‌تر باشه، یه جاهایی هم ازش میخوام یکم صبر کنه.
اگه بخوای براش نوشابه باز کنی، زرد باز میکنی، قرمز باز میکنی، بیرنگ باز میکنی، سیاه، چه نوشابه ای رو دوست داری براش باز کنی؟
بستگی داره که توی چه حوزه ای بخوام براش نوشابه باز کنم، نسبت به خودم، نسبت به دیگری، نسبت به خدا.
تو حوزه مادری؟
تو حوزه مادری آره.
مادر موفقی بودین؟
نوشابه خوبی برای خودم باز میکنم، فکر میکنم موفق بودم. بله.
چند تا بچه دارین؟
دو تا بچه دارم.
خدا حفظش کنه.
سلامت باشین، زنده باشین.
بزرگن دیگه، درست؟
بله، یکیشون 24 سالشه دخترم.
خدا
حفظش. پسرم الان 22 تقریبا تو 21 ساله.
خب برمیگردیم به این موضوع و عرضم به حضورتون که انتظارتون از خودتون چیه؟
انتظارم از خودم اینه که این فرصت طلایی که در اختیارم قرار گرفته به عنوان زندگی ازش استفاده کنم، لذت ببرم و اون چیزی که برام دیده شده از جانب کائنات و خداوند بهش برسم. انتظارم از خودم اینه، حداقل اینی که نسبت به خودم رو راست باشم، نسبت به مردمم وفادار باشم، خدمتگزار باشم و نسبت به خداوند حداقل بنده خوبی باشم.
سینما هم میرید؟
بله، تمام پریروز آخرین بار بود که رفتم.
خوب.
بعد از مدت ها البته.
چه نوع فیلمی؟ اکشن؟ فیلم طنز؟
نه، اکشن نمیبینم. سعی میکنم بیشتر فیلم های حوزه معنا رو ببینم. منتها نگاه کردم ببینم کدوم فیلم الان ارزش نشستن رو داره توی سینما، چون واقعا برای تیپایی مثل ما وقت گذاشتن خیلی لابلای،
یعنی رفتن سینما اومدن یعنی نصف روز.
دقیقاً، یعنی باید یه فرصتی رو بذاری و اگر برم اونجا و احساس بکنم که اشتباه کردم خودمو نمیبخشم، اینکه سعی میکنم قبلش یه واکاوی بکنم، سعی میکنم فیلمای اجتماعی رو ببینم، چون خودم علاقم تو حوزه مسائل اجتماعی و مردم شناسی اینها به صورت در واقع حاشیه‌ای البته هست، اینی که فیلمای اجتماعی رو ترجیح میدم، فیلمای اجتماعی که بخش درامش هم خوب کار شده باشه، نه فیلمایی که فقط واقع نما باشه. من فیلم واقع نما رو خیلی دوست ندارم، چون فیلم واقع نما من توی جامعه دارم زندگی میکنم و واقعیت رو میبینم. دقیقاً،
اتفاقا اینو من به یکی از این کارگردانهایی که همین فیلمهای اعتیاد و اینها رو گفت فیلمهای منو میبینی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم من هر یک ماه دو ماه یه بار مثلا خانمم من رو میبره یه منطقه جنوب تهران که براش نمیدونم بشقاب و استکان و اینها بخرم، همه اینایی که تو فیلم نشون میدی من
اینجا میبینم.
میبینم.
بله،
فرمای
بله.
شما کاملا درسته.
بله، بالاخره باید اون روایته یه روایت هنری باشه،
هنری باشه
که منو به فکر وادار کنه، به من لذت بده، منو تو تعلیق بذاره، همون واقعیت اجتماعی رو برام حداقل رنگیش کنه.
نمایشگاه کتاب رو میشناسین؟
بله، امروز هم دارم میرم.
امروز دارم.
بله، از زمانی که دانشجو بودم شناختم و اون موقع هایی که تنشه بودیم خیلی با شدت و حدت می رفتیم، کتاب ها رو بار می کردیم می اومدیم. الان یکم فضا مجازی تر شده و بیشتر می ریم برای نگاه کردن.
نگاه کردن. یعنی نمی خواهی امروز کتاب بخری؟
نه، فکر نمی کنم، چون امروز یه نشست داریم اونجا دو سرای اهل قلم و قرار راجع به یک از
سرای اهل قلم.
بله، راجع به
سالن از خوبی هم دارن.
بله بله، یکی از پروژه‌هایی که کار کردیم با دوستان اونجا باید معرفی بشه و راجع بهش حرف بزنیم.
چی میتونی راجع به پروژه الان هم بگید؟
آره، اشکالی نداره. این پروژه در واقع استانداردهای کتاب درسی دانشگاهی رو بررسی میکنه و شاید اولین نسخه ای هست که ما داریم به مؤلفین کتاب درسی دانشگاهی در واقع یه سری باید و نبایدها رو یادآوری میکنیم که قبل از اینکه دست به قلم ببرن چه چیزهایی مهمه.
مهمترین ملاکی که در یک کتاب درسی دانشگاهی، چون میگن درسنامه دیگه، دیدید
بله،
هر
بله.
استادی هم برای خودش حداقل تو حوزه ادبیات که من دیدم یه درسنامه ای داره.
درسته،
چون در دانشگاه ظاهرا اینجوری سرفصل میدن، بعد استادا بر اساس اون سرفصل خودشون
همینطوره
محتوا تعیین میکنن.
بله،
مهمترین ملاک، یه باری من تو گروه های آموزشی آموزش پرورش بودم، ما رو خواسته بودن، البته این که میگم مثلا 20 سال پیشه،
درسته،
گفتن آقا ملاک معلم خوب چیه؟ بعد از من پرسیدن، ناپرهیزی کردن که اولین ملاک برای یک معلم خوب چیه؟ گفتن خوشتیپ باشه.
بله، حق چشمان شماست.
گفت یعنی چی آقا؟ گفتم آخه ببینید، یه 60 تا 50 تا اون موقع دلا دانش آموزن که 50 تا دانش آموز دو ساعت دارن یه آدمو نگاه میکنن.
اصلا به شما، بله،
این آدم باید حداقل خوشپوش باشه، خوشتیپ باشه، موهاش شونه کرده باشه، نمیتونم اینجوری
بله،
باشه.
بله،
حالا
بله.
اولین ملاک برای یه کتاب درسی چیه؟
اتفاقا شما راهنمایی کردین منو که این جوابو بدم. حداقل اینه که تو اون فرصت کمی که بچه‌ها دارن توی ترم، یه بازه زمانی
که تعطیله
خدا نکنه، ولی توی بازه زمانی یک حجمی از محتوا رو باید یاد بگیرن، حداقلش اینه که کتاب اون محتوا رو به بهترین شیوه در واقع خوشخوان باشه. و این خوشخوان بودگی از کجا میاد؟ از زبان نوشتاری کتاب، چینش مطالب، ابعاد فرهنگی که ما تو این کتاب می‌ذاریم. در واقع همون چیزی که شما به لحاظ ظاهر قضیه می‌بینین، ما میگیم که این کتاب باید انقدر خوب باشه که دانشجو یه ترم بتونه باهاش لذت ببره و استفاده بکنه.
قطع جیبی یا قطع روغی؟
روغی باید باشه دیگه، کتاب درسی. بله.
بسیار خوب. آخرین کتابی که خوندید؟
من چون کتابای سعی می‌کنم مثلا تخصصی بخونم، یعنی وقت خیلی
تخصصی
کتابه.
یعنی چی؟ یعنی پزشکی، یعنی مهندسی؟
نه، رشته خودم مربوط به زبانشناسی و کاری که داریم انجام میدیم. بیشتر سعی میکنم بحثایی که مربوط به آخرین طرح پژوهشی که دارم کار میکنم، مقاله که مینویسم، به روز کنم خودم و مثل همون پزشکی شما فرمودید. منتها کتابی که خارج از این حوزه باشه، من آخرین کتاب رمانی که خوندم باد بادک باز بود.
خیلی وقت پیشه.
آره منتها من تازه خوندمش، شاید حدود دو ماهه.
یعنی خیلی حوصله داری که رمان میخونید.
دیگه اینو دوست داشتم بعد از مدت ها، واقعا آره دوست داشتم که یه رمان بخونم.
چون خیلی مثلا من نمایشگاه کتاب بودم، اتفاقا سر رمان بحث بود که آیا مردم الان توان یه رمان مثلا 500 صفحه‌ای رو دارن که حداقل بعد یه هفته بشینن اینو بخونن دیگه، یعنی یه هفته وقت میکنن، یا نه مردم صفحه خوانن یا مردم پاراگراف خوانن و بند خوانن به عبارتی. درست. دوست دارن در کمترین زمان ممکن یک بسته محتوایی رو دریافت بکنن و بگذرن، دو ساعت دیگه یه بسته دیگه، دو ساعت. این که بیان یه داستان رو طی بکنن و بعد بخش عمدش هم خیالی باشه و بخش عمدش هم غیر واقعی باشه، بله. حالا جنبه هنری و زبان و کشش و جدال و نمیده اینا بسای دیگه است. خیلی هنر کردی، البته کتاب بادواز خیلی هم نیست، نه باید 200 صفحه بیشتر باشه.
نه نه بیشتره، بیشتر از 200 صفحه است، ولی اونم کتاب واقعا کشش داریه. یعنی برای منی که توی فضای در واقع جامعه افغانستان خیلی آشنایی نداشتم، برام هم آموزنده بود، اطلاعات بهم میداد، هم واقعا سرگرم کننده بود، هم یک واقعیت جدی اجتماعی.
علاقه مردم شناسی شماره؟
بله بله، جامعه شناسی، مردم شناسی. آره واقعا دوستش داشتم.
با فضای مجازی میانت چطوره؟
تا حالا 5 بار صفحه اینستاگرام بر خودم باز کردم و در عرض 3 دقیقه بستمش.
خودت باز کردی یا دخترت؟
نه با کمک پسرم باز کردم.
نه گفتی باز کردم، گفتم الان مثلا یک عرضم به حضورتون، کسی که مهارت فضای مجازی رو داره روبروم نشسته ازش آره کمک بگیره.
نه 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 واقعا نه، حالا کمک نه، ولی تخصصم، ولی از پس کار خودم برمیام. توی لینکدین عضو هستم، فیسبوک رو داشتم قبلا، هنوزم پیامش میاد و در حد در واقع فضاهای مجازی که بتونم با دانشجوام ارتباط بگیرم و بدونم چه خبره. الان مدت هاست با فضای مجازی به اون معنا یکم رابطه‌مو کم کردم، فقط در ارتباط با در واقع اطلاعات رسانه‌ای سعی میکنم یکم.
دوست
خودم
دارید خود بیانگر و فرستنده پیام باشید یا خود افشاگر یا گیرنده پیام؟
من خود افشاگر نیستم، چون در واقع وقت این کار رو ندارم و خیلی علاقه بهش ندارم، ولی
خب خود گیرندگی... افشاگر لزومن این نیست که عکس و اینها بذارید. نه مثلا مطلب بذارید.
من مطلبی رو که اگه مطلبم واقعا خوندنی باشه و ارزش خوندن داشته باشه، رسما اینو پخش میکنم. یعنی رسما یعنی چی؟ یا مقالش میکنم یا کتابش میکنم یا
تو فضای واقعی،
در فضای در واقع واقعی، کتاب، مقاله، چیزهای رسمی.
آخه مقاله که الان تعداد تیرا شمارگانه، میخواستم بگم تیراش که خدا رو شکر نگفتم. شمارگان مجلات علمی که به تعداد مقالات او یه دونم برای آرشیو دیگه، برای بایگانی.
البته به صورت آنلاین همشون اکسس، یعنی در واقع دسترسی باز دارن، اینو کسی بخواد ببینه میتونه به میلیون ها بازدیدن برسه. منتها چون فرمودین که خود افشاگر، خود افشاگر تو چه حوزه‌ای؟ تو خود افشاگر تو حوزه،
نه حوزه علمی،
تو حوزه علمی بله، به همون صورت رسمی. من بارها سعی کردم، چون خودم هم یه قلمی دارم، یه وقتی دوست دارم یه چیزایی مینویسم، دوست داشتم همون صفحه اینستاگرام رو برای این باز کنم، بعد دیدم نمیتونم درگیرش میشم. یا مثلا یه گروه تلگرامی درست کردم، بعد دیدم که خیلی وقتمو میگیره. الان موقعیت در واقع آزاد به اون معنا ندارم که بخوام توی صفحات مجازی.
حوزه محتوایی مورد علاقه،
محتوای تخصصی مورد علاقم زبان و فرهنگه، اما محتوایی که خودم دوست دارم یه وقتی سر بهش بزنم، همونم تو قالب فرهنگ البته قرار میگیره، بحثای جامعه شناختی، مردم شناسی، ادبیات، حالا اگر حتی سینما بگم تا یه حدی، هنر در حد بضاعت خودم، نه بیشتر از اون. بالاخره سعی میکنیم خودمون رو به روز نگه داریم.
بسیار خوب. یه بیت شعر؟
الا یا ایها الساقی ادرک اسن،
زحمت کشیدید که عشق آسان نمود
اول. منم که شهره، چون شما در مورد عشق صحبت کردین که اتفاقا چه متن قشنگی هم بود که باعث دویدن انسان ها به سوی همدیگه میشه. منم میگم منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
بسیار خوب. اینجوری که میگید حافظ رو دوست دارید؟
خیلی زیاد.
سعدی؟
بله اونم میخونم، بخاطر اینکه چیز یاد بگیرم.
حافظ رو چرا پس میخونید؟
حافظ رو میخونم لذت ببرم.
حافظ کتاب لذت، اون کتاب آموزشی، و فردوسی.
فردوسی رو هم میخونم که افتخار کنم به ایرانی بودنم.
بسیار خوب. تولید ادبی هم دارید؟ تولید کتاب؟
نه، کتاب بیشتر به خاطر حالا بالاخره ما مشغول کار هستیم به لحاظ تخصصی. کتاب در حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان شاید حدود 3 یا 4 تا کتاب دارم که تخصصم برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی،
در واقع
مخاطبش مخاطب غیر ایرانی هست، حالا یا روسی.
کتاب‌های آموزشی،
آموزشی هست و کلاس‌های دانشگاهی، کتاب‌های دانشگاهی هست. در واقع یکیش رو در واقع با همکارم آقای پروفسور ولادیمیر ایوانوف از دانشگاه مسکو با هم نوشتیم که متن فارسیش رو، متون در واقع آموزشیش رو من نوشتم به فارسی، قسمت‌های روسیش رو چون دو زبانه است آقای دکتر ایوانوف. یه کتاب دیگه هم با آقای دکتر مسعلی از دانشگاه علامه با هم کار کردیم، آزمایشگاه زبان فارسی هست. اون کتاب آموزش زبان فارسی در چند جلده و اون کتاب دوم بیشتر برای مخاطبان عرب زبان هست، برای دانشگاه سوریه نوشته شده. اما کتابی که برای دل خودم نوشته باشم و اثر ذوق باشه، یه کتاب هست بعد از اینکه من در واقع اعزام شدم به دانشگاه چارلز پراگ برای آموزش زبان فارسی و زبان شناسی به مدت تقریبا 2.5 سال، خاطرات خودم رو می نوشتم. البته نه خاطره ای که من صبح بلند شدم صبحانه خوردم و اینجوری، نه، خاطرات معنادار رو. شاید 4 دفتر من خاطره یادداشت کردم و از دل
یعنی
این...
چی خاطرات معنادار؟
یعنی چیزهایی که اثرگذار بود اما با زبانی در واقع تا یه حدی ادبیاتی، حالا یکم جذاب و یکم با نگاه ویژه. مثلا من توی مترو یا توی تراموا که میشستم زمان زیادی میگرفت که تا برسم به مقصد برم دانشگاه اینها. خب خیلی عادت دارن توی مترو گوشیشون رو نگاه میکنن، بعضیا کتاب میخونن، به خصوص تو کشورهای خارجی. من هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیدادم. من به رفتار مردم دقت میکردم، اومدن مردم بالا، نشستن کنار هم که قرار گرفتن، حرف زدنشون، حتی توی جامعه راه میرفتن، در واقع یک مطالعه میدانی با مردم داشتم. اینا رو یادداشت میکردم و اون کاری که خودم انجام میدادم، یعنی در واقع میرفتم سر کلاس با بچه‌ها، دیالوگ‌ها و در واقع تعاملی که داشتیم و گفتمان‌هایی که داشتیم، چیزهایی که جالب بود، مثلا نظرشون راجع به آزادی، راجع به دموکراسی، راجع به حالا بحثای ورزشی، هر چیزی که به نظرم جالب میومد، وقتی برمیگشتم هر شب من اینا رو یادداشت می‌کردم. من یادداشتای من میگم یه چیز حدود در واقع 4 تا دفتر 200 برگ شد، ولی از دل اینها یه بخش خیلی کوچیکش که مردم اون سرزمین اما زنانشون در اپیزودهای بسیار کوتاه، این چیزی که شما فرمودین، آیا مردم فرصت دارن رمان بخونن؟ من دیدم که باید مینیمالیست کار کنم، یعنی در واقع نمیشه رمان‌های طولانی، من این رو در واقع واقع‌گرا اما با عناصر دراماتیک. اپیزودهای کوتاه با اسم در واقع زنان، کتابی شد به نام در کوچه‌های پراگ.
حالا شما خانم‌ها چقدر زنان زنان میگید، اصلا انگار ما مردم
اون در دفتر بعد آقای تاگیز زبدین، بله دفتر بعدی ان شاء الله راجع به مردان خواهد،
ولی قشنگ خواهد بود که مردان راجع به زنان بنویسن.
قطعاً.
خب اما جدیدن اینجوری شده، مثلا ببخشید، مثلا تو یه مجلسی مثلا میگیرن تو هم نمایشگاه کتاب،
درسته؟
من مثلا دیدم راجع به این بحث پژوهشکده زنان و اینها بود، بعد مثلا دو سه تا خانم نشسته بودن و راجع به زنان صحبت میکردن. اینکه خودمون از خودمون حرف بزنیم، خب اگر مسئله زنان یا موضوع، من اصلا موضوع زنه،
بله،
خب چقدر خوبه که کارشناسای مرد زن با هم بشینن صحبت
کنن،
نه اینکه خود خانم ها بشینن از خودشون.
هزاران سال صبر کردیم کسی در موردمون حرف نزد، خودمون دست به کار شدیم. ولی اخیراً
بابا همه شاعرها که راجع به شما دارن شعر میگن،
اون این که زنان خیالی هن، اونا زنان خیالی مجازی هن که معلوم نیست اصلا زنن یا مردن. اتفاقا میخوام بگم اخیراً حتی در حوزه سینما و رسانه، خیلی حتی ادبیات میبینم آقایون خیلی دست به کار شدن و خیلی، حالا من میگم داریم از این ور بوم نیفتیم، خوبه، یعنی بیشتر در واقع
گفتم از این طرف
پرده هست، بیشتر توجه
گفتم از این طرف بام نیفتی، پس رو اونقدر رفت که از اون طرف بام افتاد.
احسان به شما.
آره این مشکل رو ما داریم. شما دوست دارید راجب، چون 3-4 نگاه میشه به زنان در ادبیات داشت، یک، زنان شاعر و زنان تولید کننده ادبیات، 2 سیمای زنان در ادبیات، که ادبیات یا تولید کنندگان ادبیات زنان رو چه جوری دیدن.
بله.
یک دیگه این که تولیدات زنانه اصلا وقتی میگیم این متن زنانه هست یعنی تو هر متنی که صدای چرخ خیاطی و اسکاج بیاد زنانه میشه یا نه اون جنسیت و فرهنگ زنانه مهم هست. متن زنانه، نمیدونم زنان و نقش‌های اجتماعی زنان و غیره، شما بیشتر به کدوم بخش دوست دارید بپردازید؟
من به دو مورد دوم، یعنی هم اینکه زنان چجوری تصویر شدن در متونمون، حالا متون ادبی، متون اجتماعی، حتی متون درسی. اون کاری که من انجام دادم در واقع تو همین بحث استاندارد کتاب درسی بحث فرهنگی هست یه بخشش، و اونجا نشون میدیم که آیا تصویر شده یه زنان حتی در کتابهای درسی به واقع بوده، درست اتفاق افتاده، یا نه زنان حذف شدن. چون زنان صدای خاموش تاریخن، معمولا در تاریخ ذکری ازشون به میان نمیاد.
ببینید، من یه پایان نامه داشتیم مشهد با یه خانومی با بله. من پایان نامه داشت زنان در کتاب سوم دبستان.
بله.
اصلا در کتاب سوم دبستان خانم ها
چجوری
تصویر شدن. ما این خانمی که همسایه مام بود، با ما دانشجو بود، کار میکرد، همیشه به اسم شوهرش صدا میزدیم، میگفتیم خانم آقای فلانی، خانم آقای فلانی. آخرای پایان نامه که بود گفت دیگه به من نگید، من خودم
شخصیت
اسم دارم.
بله.
دیگه منو به اسم. بعد گفت این پایان نامه‌ای که داشتم، مثلا خب اون بود آقای هاشمی بود تو کتابای درسی.
بله،
که
بله.
سفر میکرد.
بله.
آره، مخصوصا اون کتاب اجتماعیش و اینا تربیت میکنه. مثلا تا کی ما باید مادر بزرگ بره کانوا بخره، علی بگه بریم کارخانه رو نگاه بکنیم.
بله. همینطوره. آره. یعنی در واقع
اینجوری
بله.
نیست که جدیدن اینجوری شده باشه. من اکرامی که خدمت شما نیم از ابتدا، یا مثلا خیلی موارد از این قبیل.
خب بالاخره چند دهه هست که این توجه توی حوزه‌های جهانی اتفاق افتاده، به تبعش ما هم داریم یه نگاهی می‌کنیم.
من پایان‌نامه کارشناسی داشتم، حوزه پژوهشگری اجتماعی کارشناسی پایان‌نامه داره.
بله.
با خانم دکتر هما زنجانی زاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، پایان‌نامه این بود: سیمای اجتماعی زنان در شعر معاصر ایران.
احسن.
خب یعنی اینجوری نیست که مردان راجع به زنان کار نکرده
باشه. نه
قطعا باشه.
نه نه، اصلا این یه بخش شکم شوخی بود، ولی واقعیت اینه که حتما کار شده.
ولی خدای شما خانم‌ها هر جایی که میشه داری سفرتون رو جدا میندازید.
نه 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 نه، من اتفاقا اصلا آدم حامل فمینیست به این معنا نیستم، و اتفاقا سر کلاسام همه به من میگن که شما طرفدار آقایون هستین، برای اینکه میگم که به خصوص در جامعه ایران آقایون بسیار هم خوبن، هم زحمتکشن، هم حواسشون به جامعه زنان هست.
همسرتون کارش چیه؟
ایشون الان بازنشسته.
بازنشسته
شرکت ملی نفتکش ایران.
خب پس نونتون تو روغنه دیگه.
چرا؟ نه آقا دیگه، حالا ما
ان‌شاءالله خدا سلامتشون بداره و حفظشون بکنه.
زنده باشین، خیلی متشکرم.
شما آشپزی میکنید یا ایشون که بازنشسته است؟
من نه، ایشون اصلا کار خونه انجام نمیده. اصلا خرید انجام میده، چرا؟ ولی ایشون بسیار از این نظر آدم سنتی.
یعنی مثلا سالاد شیرازی درست نمیکنه؟
نه.
ای بابا، پس ما خیلی ضرر کردیم.
البته ایشون چون بازنشسته شده، یه وقتی خودش میره، حالا یه کلبه کوچولی داریم در شمال، اونجا مجبور یه مقدار خودش دست به کار بشه، اما با متد مندرآوردی و ترکیبات با تخم مرغ، چیزی که آقایون اکثرا بلدن. ولی نه، ایشون میگم از این نظر، البته که پشت من بودن همیشه، چه به لحاظ تحصیل موقعی که من دانشجو بودم، مزوج بودیم در واقع یه جورایی، هم این در مورد کار، اما در مورد کار خونه آدم بسیار سنتی هست.
نیمرو با ماست درست کردین؟
من نه، با پنیر درست کردم، با ماست نه.
یعنی پنیر رو ریختی توی تخم مرغ و هم زدی؟
بله.
این دفعه اگر تخم مرغاتون کم بود، ماست هم بریزین توش، کار تخم مرغ.
جدی؟ خیلی متشکرم.
خانم دکتر، عرضم به حضورتون که برگردیم دانشگاه. فکر میکنید دانشگاه های امروز، ببینید این که بگیم پی مصلحت مجلس آراستیم، نشستیم و گفتیم و برخواستیم، خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی میشه. واقعا دانشگاه های امروز، من کاری به حوزه های مهندسی، برق، نمیدونم، عرضم به حضورتون پزشکی، اینها ندارم، حوزه علوم انسانی،
بله،
نیازهای جامعه ما رو پاسخ میده و آدم ها رو طوری تربیت میکنه که اینها تولید کنندگان ادبیات و تولید کنندگان عناصر فرهنگ باشن.
اگر بخوام